سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی موفقیت و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. تازه ترین گزارش شفافیت بین الملل شاخص ادراک فساد 2025 نشان میدهد که افغانستان با 16 امتیاز در میان 182 کشور جایگاه 162 را دارد و وضعیت فساد حکومتی نسبت به سال گذشته یک درجه بدتر شده است. بر اساس این گزارش اکثریت کشورهای جهان در مهار فساد ناکام ماندند و 122 کشور کمتر از 50 امتیاز گرفتند. افغانستان پایین تر از ترکمنستان و بالاتر از کره شمالی، سوریه، یمن و لیبیا قرار دارد. در این شاخص دنمارک با عنوان شفافترین کشور در صدر لیست و سودان جنوبی در پایین لیست قرار دارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بخشهایی از گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرد. این وزارت ادعاهای بازداشت‌های خودسرانه، خشونت و بدرفتاری با زنان و مردان را رد کرده و آن را به اساس خواند. بر اساس اعلامیه این وزارت تمام فعالیت‌های این وزارت مطابق شریعت و قوانین نافذه انجام می‌شود. یوناما در گزارش اخیر خود اعلام کرد که محتسبان وزارت امر به معروف طالبان طی 3 ماه حداقل 520 نفر را خودسرانه بازداشت و 50 مورد بدرفتاری با مردم را ثبت کردند. کابل امروز میزبان نشست در چارچوب روند دوحه برای سکتور خصوصی بود. این نشست به میزبانی یوناما برگزار شد و نمایندگان وزارت‌های حکومت طالبان، افغانستان بانک، سازمان‌های بین‌المللی و دیپلمات‌ها در آن شرکت کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، محور نشست رشد و شمولیت و همچنین هماهنگی و شفافیت بود. روند دوحه در ماه می سال 2023 به ابتکار آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد آغاز شد و هدف از آن هماهنگسازی رابط جامعه جهانی با افغانستان است. وزارت امور خارجه ایران میگوید که در گفتگوهای اخیر با آمریکا در عمان هیچ یک از طرفین وارد جزئیات نشدند و تمرکز این مذاکرات بر موضوعات کلی بوده است. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت افزود که باید صبر کرد و دید این روند دیپلماتیک در مراحل بعدی چگونه ادامه خواهد یافت. با این حال معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جی دی ونس گفته است که سرکوب خشونت آمیز معترضان در ایران یکی از موضوعات مذاکرات بوده و تاکید کرد که تصمیم گیری درباره برنامه هسته‌ای ایران و تعیین خطوط سرخ آن مستقیما بر عهده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. و پاکستان اعلام کرده است که تیم ملی کرکت این کشور در جام جهانی 20 اوره با تیم هند روبرو خواهد شد. این بازی قرار است در 15 ماه فوریه در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا برگزار شود. پیش از این پاکستان از بازی با هند خودداری کرده بود، اما به گزارش رسانه‌های پاکستانی این تصمیم پس از تماس تلفنی میان انورو کومارا دسینایک رئیس جمهور سریلانکا و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان اعلان شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. در شاخص ادراک سال 2025 سازمان شفافیت بین المللی افغانستان یک امتیاز پایین تر رفته. یک تحلیلگر می گوید
تا وقتی که بودجه را اعلان نمی کنند امکان نداره که آدم ببینه که این به صورت شفاف مصرف شده یا نه، عایدات کلشان چند بوده و بودجهشان چند است و مصرفش چی است.
سازمان ملل متحد از اخراج اجباری کودکان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده. عضو خانواده یک جوان برگشته گفت
خسر برم 14 سال دارد، پدر، مادر، برادران و تمام خانوادهش در پاکستان ماندن، حالا اینجا با مشکلات زیاد روبرو است.
سازمان صحی جهان میگوید اختلال در فعالیت‌های صحی میتواند میلیون ها نفر در افغانستان را متاثر بسازد. یک باشنده بدخشان اظهار می‌دارد
پیشا خوب بدون کلینیک امبولانس میداد به مریضای ولادی، مالیان نیست، یعنی موتر را کرایه میآید، مثلا قرض میبرم مردم بیچاره.
در مسائل جهانی معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که تصمیم گیری در مورد مسئله اتم ایران به رئیس جمهور آمریکا مربوط است. یک تعداد افغان ها میگویند در یک زمان برای ماه مبارک رمضان آمادگی میگیرند که مشکلات اقتصادی در کشور حکم فرماست. یک باشنده کابل گفت:
ما از دولت فعلی افغانستان، از تجاره، از سرمایه گذاران خواست مایی است که کتی مردم همکاری کند.
و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در شاخص ادراک فساد سال 2025 سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان 16 امتیاز گرفته، در حالی که در شاخص فساد سال گذشته این نهاد افغانستان 17 امتیاز داشت. به این ترتیب وضعیت فساد حکومتی در افغانستان یک درجه بدتر شده و از بین 182 کشور جهان در جایگاه 169 قرار گرفته است. در این شاخص دنمارک با 89 امتیاز در سطح جدول و سودان جنوبی با داشتن 9 امتیاز در ردیف آخر آن قرار دارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان شفافیت بین المللی در شاخص ادراک فساد سال 2025 یا CPI که در 10 فوریه منتشر شد می نویسد که این شاخص میزان برداشت عمومی از فساد در بخش حکومتی را در 182 کشور و قلمرو جهان اندازه گیری کرده و بر اساس اطلاعات 13 منبع مستقل تهیه شده. در این شاخص از مقیاس 0 یعنی بسیار فاسد تا 100 یعنی بسیار پاک استفاده شده و حد اوسط جهانی CPI برای نخستین بار در بیش از یک دهه از 100 به 42% کاهش یافته است. در شاخص ادراک فساد سال 2025 کشور دنمارک با گرفتن 89 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و سودان جنوبی هم با داشتن 9 امتیاز در ردیف آخر آن قرار گرفته. در این شاخص افغانستان 16 امتیاز گرفته، در حالی که در سال گذشته افغانستان 17 امتیاز داشت. به این ترتیب وضعیت فساد حکومتی در افغانستان یک درجه بدتر شده و افغانستان از بین 182 کشور جهان در جایگاه 169 قرار گرفته. دکتر طارق فرهادی، سابق کارمند بانک جهانی و آگاه سیاسی افغان، میگوید شاخص ادراک فساد به اساس اطلاعات تدوین می شود که حکومت ها در مورد بودجه و شیوه مصرف آن ارائه می کنند، اما حکومت طالبان بودجه ایشان را اعلام نمی کنند.
تا وقتی که بودجه را اعلان نمی کنند، امکان نداره که آدم ببینه که ای به صورت شفاف مصرف شده یا نه. در مسئله دومی که است که آیا ای سر طالبان کدام تاثیر میاره؟ نه خیر، بسیار چیزای مهمتر است که طالبان باید بکنن که او را نمی کنند، برای اینکه وضع عمومی زندگی مردم بهتر شود، برای اینکه افغانستان مثلا به رسمیت شناخته شود و بعد از او امتیازات دیگری داشته باشد، از بانک جهانی یا IMF و سویفت و غیره برای معاملات بانکی. چون طالبا حاضر نیستن که بسیار چیزهای مهمتر را اجرا کنن، برای افغانستان ای را هم امید نیست که اجرا کنن که بودجه خود شفاف سازن یا اعلان کنن که اصلا عایدات کلشان چند بوده و بودجهشان چند است و مصرف چی نواست.
در شاخص ادراک فساد سال 2025 ترکمنستان یک امتیاز بهتر از افغانستان و کشورهای سوریه، یمن و لیبیا از نظر امتیاز در ردیف‌های بعد از افغانستان قرار دارند. تا نشر این گزارش، سخنگوی حکومت طالبان به پیام‌های رادیو آزادی در مورد این گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی پاسخ نداد. بر اساس شاخص ادراک فساد سال 2025، اکثریت قاطع کشورهای جهان در مهار ساختن فساد ناکام ماندند. 122 کشور جهان از جمله 182 کشور کمتر از 50 امتیاز دارند. بر اساس گزارش، به ویژه روند نگران کننده ای از بدتر شدن برداشت از فساد در دموکراسی ها دیده می شود. از جمله ایالات متحده ای آمریکا 64 امتیاز، کانادا 75 امتیاز و نیوزلند 81 امتیاز دارند و بخش‌هایی از اروپا مانند بریتانیا 70 امتیاز، فرانسه 66 امتیاز و سویدن 80 امتیاز گرفتند. سازمان شفافیت بین‌المللی در این شاخص ادراک فساد می‌نویسد که نظم جهانی زیر فشار رقابت‌ها میان قدرت‌های بزرگ جهان و بی‌توجهی خطرناک بر نرم‌های بین‌المللی قرار دارد، درگیری‌های مسلحانه و بحران اقلیمی تأثیرات مرگبار بر جا گذاشته. این سازمان می افزاید که برای مقابله با این آزمون ها جهان به رهبران اصولگرا و نهادهای قوی و مستقل نیاز دارد که با صداقت عمل کرده و از منافع عامه حفاظت کنند. به گفته این نهاد در بسیاری از کشورهای جهان رهبران به مسائل امنیتی، اقتصادی و یا ژئوپلیتیک به حیث بهانه برای تمرکز قدرت، کنار زدن نظام‌های نظارت و توازن قوا و عقب‌گرد از تعهدات پذیرفته شده در سطح بین‌المللی از جمله اقدامات ضد فساد اشاره می‌کنند. آنها اغلب شفافیت، نظارت مستقل و پاسخگویی در برابر مردم را یک امر اختیاری می‌پندارند. سازمان شفافیت بین‌المللی در شاخص ادراک فساد سال 2025 می‌نویسد جای تعجب نیست که کشورهای با دموکراسی کامل معمولاً امتیازهای بالا در شاخص ادراک فساد می‌گیرند، در حالی که رژیم‌های غیر دموکراتیک عمدتاً بدترین عملکرد را دارند. بیشتر کشورهای خودکامه جهان مانند ونزوئلا 10 امتیاز و آذربایجان 30 امتیاز گرفتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد از اخراج اجباری کودکان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده، گفته که کودکان بدون سرپرست نیز شامل آنها می‌شوند. کمیته حقوق کودکان این سازمان در گزارش تازه خود افزوده که این اخراج کودکان آنها را در معرض جدایی از خانواده، بدرفتاری به همراه نقص جدی حقوق بشر قرار می‌دهد. همزمان با این روند اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان با سرعت ادامه دارد. روز دوشنبه وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفت که 18 کودک که از ایران و پاکستان بازگردانده شدند به خانواده هایشان سپرده شدند. در گزارش خبرنگار رادیو آزادی بیشتر میشنوید.
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که روند اخراج افغان ها از پاکستان کودکان را در معرض جدایی از خانواده و بدرفتاری به همراه نقض جدی حقوق بشر قرار میدهد. این کمیته از حکومت پاکستان خواسته که برای پناهندگان یک قانون ملی تصویب و یک سیستم منظم پناهندگی ایجاد کند تا کودکان ثبت شده و به ویژه برای کودکان افغان رای حل های دراز مدت فراهم شود. همچنین این کمیته از پاکستان خواسته به اصل عدم بازگرداندن اجباری احترام گذاشته و برنامه اخراج افراد خارجی بدون مدرک را بازبینی کند، زیر این سیاست برای کودکان خطر جدی ایجاد می کند. در ادامه آمده که در این روند کودکان نیز اخراج شدند که خانواده هایشان در پاکستان باقی ماندند. عبدالله یک ساکن ولایت نگرهار به رادیو آزادی گفته که خسر برای 14 سالش و تازگی در بازار برد پشاور بازداشت شده بود و بدون خانواده به افغانستان بازگردانده شده است.
خسر برایم 14 سال دارد. پدر، مادر، برادران و تمام خانوادهش در پاکستان ماندن. حالا اینجا با مشکلات زیاد روبرو است. گاهی در یک خانه زندگی می کند و گاهی در خانه دیگر و حتی نمی تواند با اطمینان غذا بخورد.
وزارت کار و امور اجتماعی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که 18 کودک بدون همراه که از ایران و پاکستان بازگردانده شدند به خانواده های خود سپرده شدند. صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف در ماه می 2025 گفته بود که حدود 20% بازگشت کنندگان از طریق گذرگاه دورخم کودکان هستند و بسیاری بدون خانواده بازگردانده می شوند. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، افراد تا 18 سالگی به عنوان کودک شناخته می شوند. برخی از کودکان تازه بازگردانده شده خواستار فراهم شدن امکان ادامه آموزش در کشور هستند. نورالله کودک 13 ساله ای که چند ماه پیش از کمپ هریپور خیبر پشتونخوا به طور اجباری بازگردانده شده به رادیو آزادی گفت:
در آنجا مکتب های من باقی ماند. پلیس با زور ما را بیرون کردند. حالا اینجا بی سرنوشت هستیم و از حکومت می خواهیم برای ما مکتب بسازد.
یک افغان ساکن منطقه پلچرخی کابل که خواست نامش فاش نشود و اخیراً هم را با خانواده‌اش از پاکستان بازگشته است می گوید که بازمستان سخت مواجهند.
مشکل ما خیلی میخوانی تر است، یعنی می بیا و بی برق است، یعنی می زندگی ما سوخت نداریم. این بچه ها که 2 سال است میره بیچاره پلاستیک جمع میکند، این چنی مندازی می خانه رو گرم میکن، بازم خانه بسیار وضعش خراب میشه، باز کل کنار واسه باز یخ میشه، باز چوکا کلش مریض، کلش زکام، کلش اینا بغل.
برخی دیگر از مهاجران افغان که هنوز در پاکستان هستند از حکومت آن کشور انتظار دارند که حداقل تا پایان زمستان با آنان اجازه اقامت بدهد. حاجی محمد نور ساکن پشاور برای رادیو آزادی گفت:
ما هم فقط مشکل زمستان داریم. وقتی این زمستان بگذرد و بهار بیاید خودمان می رویم. اما اکنون از حکومت پاکستان انتظار داریم تا پایان زمستان صبر کند.
پاکستان در سال 2023 روند اخراج افغانها را از این کشور آغاز کرده، اما اخیراً این روند سری شده است. بر اساس آمار ملل متحد، پاکستان در سال 2025 بیش از 1 میلیون مهاجر افغان را به افغانستان بازگردانده است. گزارش ها نشان می دهند که در میان این افراد بسیاری کسانند که در پاکستان متولد شده و زندگی کردند و هیچگاه به افغانستان سفر نکرده بودند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان جهانی صحت WHO و اداره همکار آن کلستر جهانی صحت هشدار دادند که اختلال در فعالیت سطح مرکز صحی در افغانستان می تواند میلیون ها نفر را در این کشور متاثر سازد. این اداره ها در یک گزارش مشترک افزودند که بدون بودجه و حمایت بیشتر اختلال در خدمات صحی ضروری می تواند بحران جاری صحت عامه را به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم تشدید کند. یک تعداد از شهروندان افغانستان نیز می گویند امکانات و خدمات صحی کافی در مناطقشان وجود ندارد و بیماران با کمبود دوا و رسیدگی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
سازمان جهانی صحت WHO و اداره همکاران کلستر جهانی صحت می‌گویند اختلال در فعالیت صدها مرکز صحی در افغانستان میلیون‌ها نفر را در این کشور متاثر خواهد ساخت. در گزارش مشترک این سازمان‌ها که سه‌شنبه 21 دل منتشر شده، آمده که تا وسط دسامبر سال گذشته 445 مرکز صحی به دلیل محدودیت‌های بودجه از سوی شرکای بشردوستانه تعلیق یا مسدود شدند. بر اساس گزارش این خدمات از طریق 891 مرکز صحی در 316 ولسوالی در همه ولایات افغانستان ارائه می شد. در ادامه آمده که این اختلال در مجموع بر 3,800,000 تن در 30 ولایات افغانستان تأثیر خواهد گذاشت. سازمان جهانی صحت و اداره همکاران کلستر جهانی صحت هشدار دادند که بدون بودجه و حمایت بیشتر اختلال در خدمات صحی ضروری می تواند بحران جاری صحت عامه را به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم تشدید کند. در همین حال شماری از مردم در افغانستان میگویند امکانات و خدمات صحی کافی در مناطقشان وجود ندارد و بیماران با کمبود دوا و رسیدگی روبرو هستند. علی حیدر از ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان میگوید که پیش از این در برخی موارد از جمله موقع زایمان زنان میتوانستند از کلینیک محل امبولانس درخواست کنند، اما در حال حاضر چنین امکانات وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
پیشا خوب به کلینیک امبولانس میداد، به مریضای ولادی میداد، زنگ میزد، موتر میومد از خودی سای ولسوالی. تقریبا ما به موتر یگان یک ساعت رد دورتر استیم. آلیان نیستر، این موتر های کرایه می آید، مثلا قرض می برن مردم بیچاره. مشکلات زیاد استد، امکانات بسیار کم شده است، چوبی سخت نیست، در کلینیک اگر بیستر شد به اوجان به مشکل در زمیستان مواجه می شد.
همچنان آرزو باشنده ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر می گوید:
کلینیک های سردرد و معیاری قرار نداره، به جز از یک دو کم دکترای متخصص در آن وجود نداره. دیگه در دوای ابتدایی که البته مثل تب و اسهال و فشار و خون و عفونت ها که ضرورت است، در شفاخانه ها و کلینیک ها به صورت معیاری یعنی وجود نداره. همچنان رسیدگی به موقع، فامیلا یا خود ما که میریم به شفاخانه، دکتر 9:30 بجه میشه، در شفاخانه وجود نداره. وقتی که یک مریض میره خانم معامله می باشه شفاخانه، پاسخ درست بر اجازه نمیشه. مریض میبینن تا اکسروم هم زرق نمیکنن، یک دوای تقویه کننده هم زرق نمیکنن، مریض عاجل بهش کابل روان میکنن.
اختلال در فعالیت های صحی در افغانستان در حال رخ داده است که به گفته سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت، موارد بیماری سینه و بغل در ماه دسامبر 2025 نسبت به ماه قبل آن 24.6% افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش 352 مورد مرگ و 183302 مورد ابتلا ناشی از این بیماری ثبت شده است. همچنان در همین ماه بیش از 2000 مورد سرخکان با 10 مورد مرگ، 1228 مورد ملاریا، 340 مورد تب دنگی، 7969 مورد اسهالات حاد آبکی و 37 مورد تب خونریزی دهنده کانگو گزارش شده است. حکومت طالبان پیش از این گفته که بخش صحت در افغانستان به حد شکننده نیست که در گزارش‌های مؤسسات بین المللی بازتاب می‌یابد. سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت اما پیش از این گزارش دادند که اخیراً در افغانستان صدها تن بر اثر بیماری‌های قابل درمان جان‌های خود را از دست دادند.
تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که تصمیم گیری در مورد مسئله هسته ایران به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مربوط می شود. جی دیونز همچنین گفته که موضوع اعتراض ها و سرکوب خشونت آمیز آنها در ایران بخشی از گفتگوها میان نمایندگان واشنگتن و تهران است. اما تصمیم نهایی را شخص دونالد ترامپ خواهد گرفت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با نیکول پاشینیان، صدر اعظم ارمنستان، گفت که تصمیم گیری در مورد مسئله هسته‌ای ایران و تعیین خطوط سرخ آن به گونه مستقیم به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مربوط می شود. قرار است آقای ونس در ادامه سفر منطقه‌ای خود روز چهارشنبه از شهر ایریوان پایتخت ارمنستان به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان سفر کند. در این حال لنسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و حامی دونالد ترامپ، در پیامی در شبکه اکس خطاب به متحدان منطقه‌ای آمریکا نوشته که تمایل آنها برای حفظ وضعیت موجود و نادیده گرفتن خواست‌های بر حق مردم ایران به نظر او نه تنها کاملا در تضاد با منافع امنیت ملی آمریکا قرار دارد، بلکه به گفته او با ابتدایی‌ترین معیارهای انسانی هم سازگاری ندارد. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در گفتگو با شبکه CNN ترک گفت که منطقه توان تحمل یک جنگ دیگر را ندارد و همه تلاش ها برای جلوگیری از وقوع یک درگیری نظامی است. فیدان در پاسخ با پرسش در مورد کشتار اخیر معترضان در ایران و تمایل آنها برای تغییر رژیم افزود که به نظر او حکومت ایران با یک حمله هوایی سرنگون نخواهد شد، بلکه این سیستم به تدریج تضعیف خواهد شد. وزیر امور خارجه ترکیه در این مصاحبه همچنین گفته که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، پیش از آغاز جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل با او تماس گرفته و خواسته بود به ایرانی ها بگوید که در چند ساعت آینده هر اتفاق ممکن است رخ بدهد. در ماه سنبله امسال، رسانه‌های اسرائیلی در گزارش‌های جزئیاتی از عملیات صبح 23 جوزا را منتشر کردند، نوشتند که قمندان‌های ارشد سپاه پاسداران در آغاز از طریق حزب الله لبنان آگاه شده بودند که آن شب شب حمله اسرائیل بر ایران است، اما سپس به این نتیجه رسیدند که خبر دریافت شده نادرست بوده است. بر اساس این گزارش‌ها، زمانی که قمندان‌های ارشد سپاه پاسداران قصد ترک مرکز قمانده را داشتند، قمندانی عملیات نیروهای هوایی اسرائیل به همه 140 طیاره جنگی اسرائیلی که در فضای ایران بودند دستور داد تا سیستم‌های رادار خود را فعال کنند و در صفحه‌های رادار ایران ظاهر شوند تا قمندان‌های ایرانی در محل باقی بمانند. و دقایق بعد هم قمندان‌های ارشد سپاه پاسداران ایران در اثر بمباردمان کشته شدند.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شماره از افغان‌ها می‌گویند به دلیل فقر، بیکاری و مشکلات مختلف اقتصادی، در کنار نیاز به امکانات مختلف در فصل زمستان، نزدیک شدن ماه رمضان نیز آنان را نگران ساخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که پیش از این نیز با کمبود یا نبود مواد سوختی برای گذراندن زمستان خانواده‌هایشان روبرواند و اکنون نگرانی فراهمسازی مواد غذایی برای ماه رمضان بر مشکلاتشان افزوده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
با نزدیک شدن ماه رمضان شماری از افغان‌ها میگویند برای فراهم کردن مواد خوراکی برای این ماه نگرانند. رحیم الله باشنده شهر کابل و سرپرست یک خانواده 12 نفره که دچار معلولیت پا نیز است به رادیو آزادی گفت:
رمضان هم نزدیک شده و اینا چند روز بعد ماه مبارک رمضان است. خدا کنه که سر مردم خوب تیر شوه و مشکلات اقتصادیش حل شوه. ما از دولت فعلی افغانستان، از تجاره، از سرمایه گذاره میخواستیم ایست که کتی مردم همکاری کند.
همچنان حمید باشنده کابل در این مورد میگوید:
وقتی که کار نباشه، اقتصاد ضعیف باشه، دیگه توکل به خدا فعلا هیچ چیز در اختیار نداریم که مثلا ما هرچ ماه مبارک رمضان خریده باشیم، تهکده باشیم، دیگه بازم توکل ما به خداوند پاک، هرچی که خداوند پاک خواست الله بود همون میشه انشاءالله.
برخی سازمان های امدادرسان و رضاکاران نیز تاکید میکنند که افراد ثروتمند، حکومت و سازمان های بین المللی باید از افغان های نیازمند حمایت کنند. نثار احمد احمدی، جوان رضاکار ساکن ولایت کنر که در بخش توزیع کمک های بشر دوستانه فعالیت دارد، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که علاوه بر کمک به فقرا، جوانان فعال جامعه و داوطلبان باید از همین حالا کمپاین های جمع‌آوری کمک برای نیازمندان را آغاز کنند.
فرا رسیدن ماه رمضان بسیاری از افغانهایی را که از زلزله، سیلاب، مهاجرت، بیکاری و فقر آسیب دیدند با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت. دولت، افراد توانمند و نهادهای خیریه باید در این ماه مبارک از مردم حمایت کنند. ما خودمان هم در سطح منطقه یک گروه غیر رسمی داریم که از افراد توانمند داخل و خارج افغانستان و کسانی که مصروف کار و تجارتن کمک های ماهانه جمع‌آوری میکنیم و سپس آن را در قریه خود میان فقرا توزیع میکنیم. 4-5 روز پیش نیز 400 هزار افغانی کمک جمع‌آوری و میان نیازمندان توزیع کردیم تا برای ماه رمضان آماده شوند، اما این کمک ها کافی نیست.
هرچند تاریخ دقیق آغاز ماه رمضان هنوز مشخص نیست و معمولاً با دیدن ماه تعیین می شود، اما بر اساس تقویم در سال 2026 میلادی، اما احتمال می رود ماه رمضان از 18 یا 19 فوریه آغاز شود. بسیاری از افغان‌ها معمولاً از یک هفته پیش برای آن آمادگی می گیرند و تلاش می کنند مواد غذایی لازم را تهیه کنند. این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، کمک‌های بسیاری از کشورها به این کشور قطع یا به شدت محدود شده. شمار زیادی از افغان‌ها شغل‌هایشان را از دست دادند و صدها هزار تن دیگر نیز به گونه اجباری از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردانده شدند. افرادی که بیشترشان هنوز بی سرپناه بوده و با چالش‌های شدید اقتصادی و بیکاری روبرو هستند. پیش از این نیز سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد بارها نسبت به وضعیت افغان‌ها ابراز نگرانی کردند. از جمله دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که در سال جاری نیز 21.9 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
پیام‌ها و نظریات شما
در مورد آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونند بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسند، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونند که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. به خاطر همین هم هست که خیلی از دوستا با همین از هم تو خانواده خودشان وقتی که برای نظریات اونا احترام گذاشته نشده، اونا همونجور دیگه وقتی که جوان شدن دیگه به نظریات بقیه مردم هم که اونجا هستن دیگه یا که اصلا احترام نمیذارن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفا دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسیم فهم دیگم دمی راستوی کار جوانا هیچ ارگان دهی باره توجه نمی کنه، هیچ رسانه دهی باره کدوم حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امور بشنوند. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزنده روزگار درمان باشین. نرگس نکمروردک هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11 همتان. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین، امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین. پس با عشق و انگیزه چی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط کلیدی در درس را نوت کنین و با یادگیریتان ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حال میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها. مخلوط‌ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معینه و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها چی است، دیدنش چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط‌ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرد عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود شاگرد عزیز. حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 این نشانه کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای این که غلظت محلول ها چیه؟ زمانی که شاگرد عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، بنام چی یاد میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرد عزیز فرمولش رو میبینیم که سی مساوی میشه N بر V و یا هم شاگرد عزیز سی مساوی میشه M بر V. در این فرمول که از شاگرد عزیز سی عبارت از چی است؟ سی عبارت از غلظت. M مقدار ماده منحله است و N که از شاگرد عزیز ما چی است؟ مول ماده منحله. و که از شاگرد عزیز حجم است و این زبان که از شاگرد عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرد عزیز غلظت امی محلول که از مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرد عزیز بر حجم همی محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگرد عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخونیم. در اول میایم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است. قسمی که شاگرد عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرد عزیز عبارت از چی است؟ مقدار مول هایی یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت از چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینید شاگرد عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تو چی؟ تا این آی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا که از مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دو تا رو ما تقسیم یک دیگر کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرد عزیز میایم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتله وی شاگردای عزیز عبارت است از نسبت کتله یک از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاریم؟ کتله یک از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگردای عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشان میده شاگردای عزیز؟ به W1. مثلا شاگردای عزیز در اینجا امی سهم کتله وی یا W1 مسئله میشه به چی؟ با امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که M1 مساوی میشه با W1 مساوی میشه M1 بر M1 جمع M2 تا MI. آنجا شاگرده عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سودیم هایدروکساید میبینید شاگرده عزیز که چی است؟ 100 گرم سودیم هایدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرده عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهم کتلوی سودیم هایدروکساید و چی را میخواید و آب را میخواید که پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز مقدار سودیم هایدروکساید چی بود شاگرده عزیز؟ 100 گرم. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرم. پس حال شاگرده عزیز سهم کتلوی سودیم هایدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میریم با چی؟ سهم کتلوی سودیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگرده عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سودیم هایدروکساید تقسیم سهم کتلوی سودیم هایدروکساید و آب میکنیم. چون امی محلول که از شاگرده عزیز از چی تشکیل شده؟ از سودیم هایدروکساید و آب. حال شاگرده عزیز مقدار سودیم هایدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم. چون 500 گرم مقدار چی است؟ آب. میبینید شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم. چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایین خلاص میکنیم. چون شاگرده عزیز به خاطر که ما در این کس چی است؟ در کسر و کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم اگر چی باشه؟ اندازهشون مساوی باشه. میبینید زمانی که صفر را با صفر خلاص کنیم یکی بر شش میشه. یکی بر شش که تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیز شاگرده عزیز سهم کتلوی سودیم هایدروکساید در امی محلول است. حال شاگرده عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همین فرموله در کار میگیریم شاگرده عزیز. 500 گرم چیز شاگرده عزیز مقدار آب است که در این محلول چیز شاگرده عزیز موجود است و همچنان تقسیم 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که ما مقدار امی سودیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ایچی از شاگرد عزیز سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگرد عزیز مثال حل کردیم با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالاییم درس بعدی ما که در درس بعدی شاگرده عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقداره که از شاگرده عزیز ضرب صد بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگرده عزیز؟ نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها را بر مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد صد میکنیم. در این صورت چی میاد به ما؟ سهم فیصدی کتلوی میاد. حال شاگرده عزیز میایم بالای غلظت مولاریتی که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگرده عزیز محلول ها که هستن دارای غلظت مولاریتی میباشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرده عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مولهای ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مولهای ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار مولهای ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه این غلظت به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ به نام غلظت مولر یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگرده عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5% مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگرده عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولر بر چی شاگرده عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شاگرده عزیز، فرمول اینها را که از شاگرده عزیز یاد بگیرین حفظ کنین. تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرده عزیز، شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شاگرده عزیز، این بالای غلظت نرمالیتی که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شاگرده عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحنه در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام یعنی ماده منحنه را تقسیم حجم محلول کنیم، مصایب چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگرده عزیز فرمول را میبینیم، در فرمول که از شاگرده عزیز Cn مساوی میشه به EQ منفی G بر چی شاگرده عزیز؟ بر V. در اینجا که از واحدهای پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی را میتونیم توسط EQ منفی G بر یا EQ منفی G بر DC متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم؟ به دست بیاریم. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحنه در فی متر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگرده عزیز، در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرمول چی ظاهر پیدا کنیم. در این تکه سی ان مساوی میشه با ام ضرب 1000 میلی نرمال بر چی شاگرده عزیز؟ با ایکی ضرب چی؟ ایکی منفی جی ضرب حجم محلول ها. حال شاگرده عزیز، اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرده عزیز در همین مثال تن چی از شاگرده عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شاگرده عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان. کی را شاگرده عزیز؟ کارخانگیتان از همراه خودتان حل میکنیم و امیدی که مشکل پیدا نکنین، چون همین مثل سوالی که قبلا کار کردیم مخصوص سوال است. حال شاگرده عزیز، میایم بالای غلظت تیتر که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که است عبارت از ای است که ما مقدار گرام های ماده منحنه را تقسیم چی کنیم شاگرده عزیز؟ تقسیم حجم یا تقسیم فی متر محلول کنیم. مثلا شاگرده عزیز، همین مقدار گرام های ماده منحنه را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی میلی لیتر را تقسیم کنیم، برام چی میشه؟ غلظت تیتر. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. محلول 2 لیتره چی از شاگرده عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا بر ما میگه که اینها که اصلا غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. خصوصا که شاگرده عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. خود می اینها رو میبینیم شاگرده عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاگرده عزیز کتله کلی که است، مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است، چقدر است شاگرده عزیز؟ 54. پس شاگرده عزیز، در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرده عزیز، در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه ام مساوی میشه با ام ضرب وی ضرب سی ام بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. اون اینجا در فرمول میگیریم شاگرده عزیز 56 گرام ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی ضرب چی شاگرده عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگرده عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی شاگرده عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. این حالا که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه، دور ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرده عزیز؟ 112 گرم. حالا شاگرده عزیز، برای عزیز که غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم، در اینجا چی بود شاگرده عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز، زمانی که میخواییم غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم، همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاگرده عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.12 میشه. خب شاگرده عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که عبارت است چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحنه را تقسیم حجم محلول کنیم عبارت است چی؟ از غلظت نرمالیتی. حال شاگرده عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنین. سوال دومتون مول فرکشن چیست تشریح کنین. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 11 در فصل 8 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگردان، اگر کدام مشکل هم داشتین میتونین امروز باز گوش بگیرین و یاد بگیرین. ما در درس گذشته بالای الکل ها صحبت کرده بودیم که الکل ها چی بود شاگردان عزیز. الکل ها شاگرده عزیز به گروپی از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروپ هایدروکسیل به گروپ های کربن چیز شاگرده عزیز متصل باشه. با طور خاص در کیمیا شاگرده عزیز الکل ها معمولا به فرمول آر رابطه او ایچ شناخته میشه که در اینجا شاگرده عزیز آر که از نماینده یک گروپ چیز الکیل از شاگرده عزیز و ایچ نماینده گروپ چیز هایدروکسیل. حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای ایترها. که شاگرده عزیز، آیا شاگرده عزیز شما در باره ایتر معلومات دارین که ایتر چیست شاگرده عزیز و چیگونه ما میتونیم ایترها را به دست بیاریم؟ ایتر که از شاگرده عزیز یک ترکیب کیمیاوی است که در آن دو گروپ الکیل که از شاگرده عزیز با واسطه یک اتم اکسیژن به یک دیگر چی از شاگرده عزیز وصل شده است. معمولا شاگردان عزیز فرمول عمومی ایترها که از آر رابطه او رابطه آر است که در آن که از شاگرده عزیز آر که از دو دانه شاگرده عزیز بقیه است و او که از شاگرده عزیز اتم اکسیژن است. در کل شاگرده عزیز ما میتونیم در اینجا یک مثال در نظر بگیریم که الکل های مشتق از مولکول آب را شاگرده عزیز در نظر میگیریم، قسمی که شاگرده عزیز یک اتم هیدروژن آب را به بقیه عضوی تعویض میکنیم و الکل را حاصل میکنیم. در صورتی که شاگرده عزیز هیدروژن دیگر آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه شاگرده عزیز؟ ایتر. ببینید شاگرده عزیز، آب را در نظر میگیریم و اتانول را در نظر میگیریم شاگرده عزیز. زمانی که یک مولکول اتم هیدروژن آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه؟ آب حاصل میشه. و اگر شاگرده عزیز در همین جا دو اتم آن را دو هیدروژن آن را تعویض کنیم چی را به دست میاریم؟ ایتر را به دست میاریم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری ایترها. ایترها که از شاگرده عزیز به خاطر گروپ وظیفوی اتم اکسیژن که داره شاگرده عزیز در نامگذاری معمولی معمولا شاگرده عزیز در آن شاگرده عزیز نام از آن برده نامیشه شاگرده عزیز که در اول ما میتوانیم شاگرده عزیز نام بقیه های عضوی به گروپ ایتر را شاگرده عزیز به اساس کوچکی و بزرگی رادیکال آن نوشته کنیم و بعد از او شاگرده عزیز کلمه ایتر را به آنها اضافه کنیم. یعنی شاید چی شاگرده عزیز؟ یعنی به اساس گروپ وظیفوی ایتر به نام دای ایتایل ایتر چی شاگرده عزیز؟ دایل الکایل ایتر نامگذاری میشه. ببینید شاگرده عزیز در اینجا در مثال میبینیم دای میتایل ایتر. دو معاوضه چی داریم شاگرده عزیز؟ میتایل همراه چی؟ اکسیژن. به همین لحاظ برایش دای میتایل ایتر میگیم شاگرده عزیز و همچنان دای ایتایل ایتر ببینن شاگرده عزیز، به خاطر که همراه اکسیژن دو دانه معاوضه ایتایل است، به همین لحاظ به نام دای ایتایل ایتر میشه. در اول نام معاوضه را میگیریم که چند تا است؟ دو تا. بعد از اون شاگرده عزیز نام خود معاوضه را میگیریم که ایتایل است و بعد از اون شاگرده عزیز کلمه ایتر به آنها اضافه میکنیم. همچنان شاگرده عزیز ایترها را به اساس طریقه آیپک همچنان میتونیم نامگذاری کنیم که به اساس آن به نام الکاوکسی چی از شاگرده عزیز یاد میشه و در اینجا ما قسم آنها را نامگذاری میکنیم که بقیه کوچک را الکسی شاگرده عزیز قبول میکنیم و بقیه دیگر متصل به گروپ او را شاگرده عزیز و یا هم به گروپ او ایتر را با الکان، الکین یا الکین و غیره شاگرده عزیز چی میکنیم؟ نامگذاری. مثلا شاگرده عزیز میتوکسی میتان. ببینید شاگرده عزیز در اینجا دو دانه بقیه میتان است که با او چی؟ اکسی اضافه کردیم، مثلا میتوکسی.
میتان شاگرده عزیز ایتوکسی ایتان تو دانه بقیه چی داره ایتان و همچنان جز میتوکسی ایتان میتانیم و اینها اضافه کنیم. خب شاگرده عزیز ای بود نامگذاری ایترها. حال میاییم شاگرده عزیز بالای خواص فیزیکی ایترها. آیا شاگرده عزیز شما درباره خواص فیزیکی ایترها معلومات دارین؟ ایترها که از شاگرده عزیز معمولاً مایات بیرنگی هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست. و اینوان مثال شاگرده عزیز مادای ایتر میتونیم در نظر بگیریم که یکی از رایج ترین ایترها هست که در حرارت اتاق چیه شاگرده عزیز به شکل مایع موجود است. برخی از ایترها که از شاگرده عزیز سنگین تر است که در حرارت پایین تر چیه شاگرده عزیز جامد. ایترها اغلب بوی خاص و شیرینی دارد که ممکن است در برخی موارد با ویژه در دای ایتر ایترهای مشابه بوی ایترهای پزشکی یا دارویی باشد. ایترها که از شاگرد عزیز به دلیل وجود گروه اکسیژن در ساختار خود میتونه از لحاظ قطبی به حساب بیاید، اما به اندازه الکل‌ها یا آب قطبی نیستند و همین لحاظ ایترها در آب حل نمیشه یا فقط در مقدار بسیار کمی از آب چی میشه شاگرد عزیز حل میشن. و همچنان شاگرد عزیز ایترها معمولا نقطه جوش پایین تر نسبت به الکل‌ها یا هم آب دارن. به عنوان مثال شاگرد عزیز نقطه جوش دای ایتر 34.6 درجه است که نسبت به بسیار از الکل‌ها و ترکیبات قطبی دیگر چی از پایین تر. این ویژگی باعث میشه که ایترها در بسیاری از تعاملات به عنوان چی محلل مناسب عمل کنن. ایترها معمولا شاگرده عزیز مایاز چی هستن؟ بیرن که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست شاگرده عزیز. و همچنان شاگرده عزیز حال میایم شاگرده عزیز بالای خواص کیمیایی ایترها. فعالیت کیمیایی ایترهای ساده نسبت به الکل‌ها چی از شاگرد عزیز کمتر. رابطه کربن و اکسیژن در ایترها خیلی مستحکم است و قطع آن چی از شاگرد عزیز بسیار با مشکل صورت میگیرد. ایترها که از شاگرد عزیز در کل ایترهای ساده با داشتن خواص ضعیف القوی توسط اکسیدانت ها و تیزاب ها چی میشه پارچه میشه و رابطه ایتری آنها چی میشه قطع. ببینید شاگرد عزیز در اینجا در مثال ایتر ببینید شاگرد عزیز که با چی تعامل کرده شاگرد عزیز با چی از شاگرد عزیز HX تعامل کرده که در اینجا چی از شاگرد عزیز با تیزاب های هلوجنی ما میتونیم بگیم که تعامل میکنه شاگرد عزیز و در نتیجه شاگرد عزیز چی از شاگرد رابطه ایتری آنها چی میشه قطع میشه. الکل ها که از شاگرد عزیز در نتیجه اینها که از ما میبینیم که الکل تولید میشه با اساس چی شاگرد عزیز و اساسی که ما میتونیم در آنها HX اضافه کنیم و در نتیجه چی کنیم رابطه آنها را از بین ببریم. و همچنان شاگرد عزیز ایترها که از توسط آب در محیط تیزابی چی میشه هایدرولیز میشه و در نتیجه همچنان رابطه ایتری آنها چی میشه قطع میشه. ببینید در اینجا چی است ایترها را با آب چی کرده شاگرد عزیز هایدرولیز در نتیجه چی است رابطه آنها قطع شده. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای استحصال ایترها. معمولا شاگرد عزیز ایترها که هستن به طریقه معمولی ما میتونیم آنها را از دی هایدروشن 2 مولکول الکل در موجودیت چی شاگرد عزیز در موجودیت هایدروجن سلفید چی شاگرد عزیز که به حیث کاتالیست در اینجا چی است موجود است میتونیم چی کنیم پتس بیاریم. زمانی که شاگرد عزیز ما در اینجا دی هایدروشن 2 مولکول الکل انجام بدیم در نتیجه چی را به دست میاریم ایتر. همچنان شاگرد عزیز ما میتونیم ایترها را به طریقه ویلیامسن همچنان به دست بیاریم. در این طریقه ما میتوانیم ایتایل ایترهای متناظر و غیر متناظر را چی کنیم استحصال کنیم. در این طریقه الکایل هالایت ها را با الکا اکساید های فلش چی میکنیم شاگرد عزیز تعامل میکنیم و در نتیجه ایتر را چی میکنیم حاصل میکنیم. خب عزیزان حالا میاییم بالای دای ایتایل ایتر. آیا شاگرد عزیز درباره دای ایتایل ایتر معلومات داریم که دای ایتایل ایتر چی است؟ دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یک ترکیب کیمیایی است که فرمول مولکولی آن چی از شاگرد عزیز دای ایتایل و چی از شاگرد عزیز ایتر است. در دو طرف آن بقیه های ایتایل و در مابینش چی از گروه وظیفوی ایتر است. ایدای ایتر ایتر که شغلت عزیز یکی از رایش ترین و مهمترین ایترها به شمار میره. این ماده که از به دلیل خواص فیزیکی و کیمیاوی خاص خود در صنایع مختلف با ویژه معمولان شغلت عزیز در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیاوی کاربرد بسیار زیاد داره. دای ایتر ایتر که از شغلت عزیز یک مایه بیرنگ و قابل چیز اشتعال است. این ماده دارای بوی خاص و شیرینی است که مشابه بوی عطرهای دارویی است. و همچنان نقطه جوش دای ایتر ایتر حدود 34.6 درجه است که بسیار پایین تر از آب و بیشتر الکل ها است. کثافت دای ایتر ایتر که از حدود 0.73 گرام بر سانتی متر مکعب است که از آب سبکتر است و به همین دلیل در سطح آبچی شگرد عزیز ایتر ها شناور. و همچنان شگرد عزیز دای ایتر ایتر در آب حل نمیشه و در بسیاری از محلول ها مانند الکل ها اسیتون و هیدروکربن ها به راحتی میتونه چیشه و شگرد عزیز حل شوه.
خب عزیزان، در خواص کیمیایی ایترها که از شاگرد عزیز دای ایتایل ایترها که از میتوانه با اسیدهای قوی مثلا شاگرد عزیز با اسید سلفوریک که از شکنه تعامل کنه و با الکل های الکایل هالایت ها چی از شاگرد عزیز الکایل هالایت های ایتر چی از شاگرد عزیز تبدیل شوه. همچنان شاگرد عزیز در حرارت های بالا روابط ایتر که از در دای ایتایل ایتر چی میشه شکسته میشه و به دو مولکول ایتانول چی میشه تبدیل. همچنان شاگرد عزیز دای ایتایل ایتر که از میتونه با هلوژن ها مانند هیدروکلوریک اسید ها یا هیدرو بوریک اسید ها چی کنه تعامل کنه و در نتیجه هلوالکون ها را تولید کنه. و همچنان شاگرد عزیز در کل که از دای ایتایل هالایت ها که از شاگرد عزیز یکی از مهمترین محلول ها در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیاوی است و به دلیل قدرت حلالیت بالا در بسیاری از مواد کیمیاوی از آن برای حل کردن ترکیبات کیمیاوی و استخراج مواد مختلف چی میشه استفاده میشه. و همچنان شاگرد عزیز در صنایع داروسازی از دای ایتایل ایتر برای استخراج و خالص سازی ترکیبات کیمیاوی چی از شاگرد عزیز استفاده میشه. همچنان شاگرد عزیز دای ایتایل ایتر که است بسیار قابلیت انفجار کننده هم داره که در بخارات دای ایتر ایتر به دلیل اشتعال پذیری بالا میتونه و جرقه یا شعله بشده چی شو منفجر شوه. در نهایت شاگرد عزیز دای ایتر ایتر که است به دلیل ویژگی های فیزیکی و کیمیاوی خاص خود در بسیار از کاربرد های صنعتی و آزمایشگاهی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است. خب عزیزان، حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین، سوالتان ای است که ایتر چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرد عزیز، ایتر یک ترکیب کیمیایی است که در آن دو گروه الکایل که است با وسیله یک اتم اکسیژن و یک دیگر چی شده وصل شده. خب عزیزان، حال میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوالتان اولتان ای است که خواص کیمیایی ایترها را تشریح کنین. سوال دومتان دای ایتایل ایتر چی است تشریح کنین. کم یا شاگرد عزیز تشریح کنیم. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای الدهاید ها صحبت میکنیم. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
در پیام دار ما که می ترسم، ما با شدار